آن به ترتیب ایفای نقش: رؤیا فلاحی، ماندانا محسنی، سعیده فرزی، نوشین حسنزاده، بهناز بستاندوست، بیتا خارستانی. کارگردان: ندا هنگامی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت پایانی.
با نام و یاد خدای خوبی ها، یاران همراه سلام. تا امروز 6 قسمت از مجموعه نمایشی دختران آفتاب تقدیم حضورتون شده و همینک بخش پایانی مجموعه به سمعتون میرسه. اما قبل از اون اجازه میخوام خلاصه از قسمت قبل رو براتون بازگو کنم. شما عزیزان جان تا به اونجا شنیدید که دخترها دست جمعی برای زیارت به حرم امام رضا علیه السلام مشرف میشن و وقتی به محل اسکانشون مراجعه میکنن، سرایدار اونجا خبر میده که در نبود اونها پسر جوانی اومده و سراغ عاطفه رو گرفته. عاطفه در ابتدا اظهار تعجب و بی‌اطلاعی میکنه، اما بالاخره مجبور میشه حقیقت رو فاش کنه. به گفته عاطفه، این پسر جوان مرادی نامیه از بچه های دانشگاه که از او خواستگاری کرده و جواب نشنیده. اما مرادی انگار دست بردار نیست و این همه راه رو تا مشهد اومده که عشق و علاقه خودشو به عاطفه ثابت کنه. عاطفه در خلال صحبتهاش از ترسهاش میگه و اینکه میترسه بعد از ازدواج همسرش مانع ادامه تحصیل و پیشرفتش بشه. فاطمه هم اون رو راهنمایی میکنه و معتقده این نگرانی ها با یه انتخاب درست و تفاهم های قبل از ازدواج قابل حله. حالا به اتفاق هم گوش میدیم به بخش هفتم، یعنی پایانی این مجموعه.
حالا میفهمم چرا پدر مدت هاست داره درجا میزنه، چرا اینقدر اوضاع خونه آشفته است و هر ستاییمون مشکل اعصاب پیدا کردیم. همش به خاطر خشک شدن چشمه محبت. اینطور هم که فاطمه داره بحث میکنه، سرچشمه محبت توی خونه از زن خانواده است.
من نمیدونم چرا همه قضایا رو از جنبه منفیش نگاه میکنیم. چرا باید فکر کنیم که کار کردن زن تو خونه کلفتیه؟ چند وقت پیش مصاحبه جالبی رو از یه خانومی توی یکی از مجلات خوندم. میگفت اکثر فجایعی که تو جامعه رخ میده فقط از کمبود عاطفه است. گاهی مردا با چه شوق و لذتی به همسرشون میگن من آب میخوام. این زیباترین نقطه وصل بین زن و شوهره. اون مرد خودش میتونه بره برای خودش آب بریزه یا بگه بچهش بیاره، اما اینو به خانومش میگه. یعنی اینکه من آب رو از دست تو میخوام، یعنی میخوام به بهانه این یه لیوان آب باهات حرف بزنم، صدا تو بشنوم. باور کنیم بچه ها، اگه ما دیدمونو درست کنیم واقعا عشق تو زندگیمون جاری میشه.
کاملا با حرفات موافقم فاطمه جان. نعوذ بالله، ما که دیگه از حضرت زهرا بالاتر نیستیم. رابطه قلبیشون با حضرت علی زبان زده. اصلا تو روایات از قول حضرت علی اومده که وقتی به منزل میرسم و دق و باب میکنم، حتی شنیدن صدای پای فاطمه هم بهم آرامش میده. خب اینا نکاتیه که ما باید از دینمون یاد بگیریم دیگه.
همینطوره. اصلا طبیعت مرد توی محدوده خاصی خامتر و شکننده تر از زنه. مرهم زخم اونم فقط نوازش زنه، جوری که حتی نوازش مادرم نمیتونه جایگزین اون بشه.
خیلی ببخشید دوستان، با وجود این تاکیدات و توصیفات زیبا، پس کی به مردا اجازه داده که همچین برخوردهای ستمگرانه با زناشون داشته باشن؟
به نظر من در درجه اول ناآگاهی ما زنا از حقوقمون و در درجه دوم غرور بعضی از مردا که به اونا اجازه میده به زن به چشم یک کنیز نگاه کنن. بچه ها باور کنین اگه خانوما به حقوق خودشون واقف بودن، اگه نسبت به کمالات و منزلت خودشون آگاهی کامل پیدا میکردن، هیچ وقت اجازه نمیدادن همچی برخوردایی باهاشون بشه.
البته اینم حتما قبول دارین که ظلم بزن و فقط تو کتک زدن خلاصه نمیشه و دامنه گسترده‌ای رو شامل میشه. همین ممانعت از تحصیل یا فرصت ندادن بزن برای حضور موثر تو فعالیت‌های اجتماعی، یا نداشتن اختیار عمل برای تربیت بچه‌هاش، یا حتی ممانعت از استفاده مستقل از مایملک خودش هم ظلم محسوب میشه.
حتما هم اینطوره. اصلا زن برای اینکه بتونه به خوبی امور همسر و منزلش رو اداره کنه، باید سواد و بینش و آگاهیش رو بالا ببره. باید برای تربیت بچه‌هاش اختیار عمل داشته باشه. باید بدونه تو جامعه و پیرامونش چی میگذره. اگه قرار باشه ناگهانی
طبق معمول راحله تنها پای مخالف بحث بود و گفتگو رو باز کشون به موضوعی که حتی عنوانش تا مغز استخونم رو میسوزوند. طلاق.
گوش کنی، خواهش میکنم گوش کنی. چرا خب متوجه نمیشی؟ من که به خود قانون طلاق اعتراضی ندارم. مشکل من اینه که چرا این قانون رو در اختیار مردا گذاشتن.
خب راحله جون، خودت که مطالعات تاریخی داری بگو ببینم از قدیم تا به الان تو کدوم قوم یا جامعه حق طلاق با زن بوده؟
بله عاطف خانم، بله، در این که تو تمام تاریخ حق طلاق با مرد بوده اصلا هیچ بحثی من ندارم. خوب. حتی تو تمدن بابلی اگه زن جرأت میکرد تقاضای طلاق کنه اونو به مرد محکوم میکردن، یا تو دین یهود به مجرد اینکه مرد از زنش ناراضی باشه بلافاصله میتونه رهاش کنه بدون اینکه اصلا نیازی به اثبات خطای زن باشه. ولی حرف من چیز دیگه است. شما میگین اسلام بهترین قانون حقوقی را آورده که با قوانین حقوقی بقیه اقوام و ادیان قابل مقایسه نیست، درست میگم؟ ولی من میگم این قوانین قدیمی هن. تو قوانین مدنی جوامع امروز دیگه چنین چیزی وجود نداره. الان تو خیلی از کشورهای اروپایی هر کدوم از زوجین که اراده طلاق داشته باشه میتونه به دادگاه مراجعه کنه و دادگاه هم به درخواستش رسیدگی میکنه، حالا چه طرف زن باشه چه مرد.
درسته راحله جان، اینم لابد میدونی که یکی از دلایل بالا رفتن آمار طلاق تو کشورهای غربی همینه که زن و مرد با کوچکترین بهانه و کمترین مشکلی که براشون پیش میاد ممکنه به فکر طلاق بیافتن.
فاطمه خانم، شما مگه خودتون نمیگین که بقای خانواده مهر و محبت بین زن و شوهره؟
خب
وقتی این عشق و علاقه از بین بره، خانواده دیگه اون گرمی و حرارت سابقو نداشته باشه، چه اشکالی داره که زن و شوهر از هم دیگه جدا بشن؟ از کجا معلوم شاید تو زندگی جدید خوشبخت‌تر بشن؟
به همین راحتی سریا. پس تکلیف بچه‌ها چی میشه؟ سرنوشت اونا چی میشه؟ یعنی بچه‌ها حقی تو خانواده ندارن؟ زن و مرد که از هم سیر شدن راحت از هم جداشن برن پی کارشون.
خب مریم جون، وقتی قرار باشه زن و مرد به زور هم دیگر تعامل کنن، چه اصراری آخه به این زندگی ادامه بدن؟ حتی بچه‌ها توی همچین خانواده‌های بیشتر آسیب می‌بینن به خود.
بله ممکن آسیب ببینن، ولی مسلماً این آسیب کمتر از وقتی که از همدیگه جدا شده باشن، چون اینطوری دست کم خانواده‌ای هست که بچه‌ها بهش متکی باشن.
مریم تو فکر نمی‌کنی این خودخواهی باشه که ما توقع داشته باشیم پدر مادر رو به خاطر بچه‌هاشون یه عمر زجر بکشن؟ پس تکلیف آینده و زندگی خودشون چی میشه؟
ببینیم بچه‌ها، حتی اگه آینده بچه‌ها رو هم در نظر نگیریم، برای آینده خود زن و مردم بهتره که در صورت امکان مانع از هم پاشیده شدن خانواده بشن، چون خود صرف وجود خانواده افراد رو از آفات و گناه‌های زیادی حفظ می‌کنه. وجود خانواده کرامت و شرافتی به افراد اون می‌بخشه که اعضای اون اجازه هر کاری رو به خودشون نمیدن. یه مسئله دیگه هم که باید در نظر داشت اینه که برای شروع زندگی وجود عشق و علاقه بین طرفین عامل مهمیه. ولی وقتی ازدواج سر گرفت و خانواده به وجود اومد، ما دیگه حق نداریم اونو به هر بهانه‌ای از دست بدیم، حتی اگه اون عشق و علاقه اولیه که عامل این پیوند بوده کم رنگ شده باشه. درست مثل دانشگاه میمونه. وقتی کسی تو کنکور قبول شد و وارد دانشگاه شد، دیگه به این راحتی ها که اخراجش نمی کنند، حتی اگه درسش ضعیفتر از وقتی که تو کنکور قبول شدن بشه.
یعنی با فرمایش شما زن و مرد اصلا حق ندارن طلاق بگیرن دیگه؟
دست شما درد نکنه رایل خانم. اگه این حقو نداشتن که اسلام الان این همه احکام طلاق نداشت. مسئله خیلی ساده است. وقتی دو نفر تو شروع زندگیشون عشق و علاقه به هم پیدا میکنن، یعنی رسیدن به نقطه اتصال. حالا اگه بعد از یه مدتی به هر دلیلی این عشق و علاقه رو از دست دادن، حق ندارن به راحتی از هم طلاق بگیرن، مگه اینکه به درجه از نفرت برسن که دیگه نتونن همدیگر تحمل کنن. یعنی چی؟ یعنی رسیدن به نقطه انفصال.
بله بله بله، البته باید این تبصره رو هم لحاظ بفرمایید که میزان ظرفیت افراد در تحمل این نفرت رو با هم دیگه فرق میکنه. یه نفر ممکنه با اولین برخورد که بین اونها همسرش به وجود میاد به این نقطه انفصال برسه. یه کسی هم ممکنه که شدیدترین برخوردها و زجرآورترین زندگی‌ها رو بتونه تحمل کنه و به نقطه انفصال نرسه.
آفرین راحله خانم. و دین اسلام هم سعی کرده با اتخاذ تدابیر مختلف و به وجود آوردن موانع متعدد این نقطه انفصال رو تا میشه عقب بندازه.
میشه خواهش کنم چند تا از این تدابیر رو برام بشمارید؟
حتما. مثلا تو حوزه اخلاق مرتب زن و شوهرها به خوشرفتاری با هم سفارش شدن و دوری از مسائلی که ممکنه به برخورد منجر بشه. از طرف دیگه نهی شدید اخلاقی برای کسایی که میخوان به طلاق اقدام کنن صادر شده. اصلا در روایت داریم که طلاق مقبوض ترین حلال خداست و از مؤمنین خواسته شده تا جایی که ممکنه با صبر و تحمل به مشکلاتشون فائق بشن که بنیان خانواده از هم نپاشه.
فاطمه جان، تمام اینایی که گفتی تو حوزه اخلاقه. تو این دور زمانی که دیگه کسی گوشش بدهکار این حرفا نیست، الان فقط همه با قانون کار دارن. میخوام ببینن قانون چه حرفی برای گفتن داره، که متاسفانه این قانون طلاقی که ما داریم، مرد هر وقت که اراده کنه میتونه خیلی راحت زنشو طلاق بده، اما زن بیچاره اگه به نقطه جوش و انفصال هم برسه باز همچنان حقی نداره.
نه راحل جان، اصلا اینجوری نیست که هر وقت مرد دلش خواست بتونه راحت زنشو طلاق بده.
چرا دیگه؟
محدودیت‌هایی وجود داره.
چه محدودیت‌هایی مثلا؟
مثلا قوانینی که موانع مادی رو سر راه مرد قرار میده. اینکه مرد مجبور در صورت طلاق مهریه زن رو تمام و کمال بپردازه، نفقه زن رو در زمان عده و خرج بچه‌هاش تا بزرگسالی بده. اگرم مرد دوباره بخواد ازدواج کنه، پرداخت مهریه و نفقه زن دومم خودش مانعیه که به راحتی نتونه پیوندشو از بین ببره.
حالا اگه مرد وضع مالیش خوب باشه و همه این چیزایی که گفتی و بتونه درجا پرداخت کنه، تکلیف چیه؟
خب این بحث مهریه فقط بخشی از قوانینه. اسلام قوانین دیگه ای هم داره که اجرای اونا طلاق رو به تعویق میندازه. یکیش اینه که برای اجرای صیغه طلاق احتیاج به دو تا شاهد عادله.
ای بابا، این که اصلا شغل شده واسه خودش، پول میدن شاهد میخرن.
شاهد عادل یعنی میخوای خلافکاری و دغلکاری بعضی آدم ها رو گردن قوانین اسلام بندازی؟
اصلا حق با شما. اسلام موانعی رو سر راه مرد و زن قرار داده تا نتونن به راحتی از هم جدا بشن. اما سوال اصلی و اساسی من اینه که چرا باید این حق در اختیار مرد باشه؟ چرا در اختیار زن نیست؟
اوف، باز برگشت سر جای اولش.
جان من دارم با فاطمه بحث میکنم. اگه برای شما خسته کننده است میتونی تشریف ببری حیات هوا بخوری عزیزم.
بچه‌ها لطفاً تو بحث سکته نندازین، حیفه. بذارین تا میشه و میتونیم تو این موضوعات پیش بریم.
آره سوال، بذار ببینیم فاطمه چی میخواد بگه.
من که برای حرفای فاطمه خانم سراپا گوشم. سوالای تکراری این خانم رو مخمه.
خیلی خب سوره جان، گوش کن حالا. راحله اتفاقا سوال خوبو به جایی پرسید، اما قبل از اینکه بهش جواب بدم باید یه نکته ای رو یادآوری کنم. اونم اینه که ما برای بررسی یه قانون اونو در نظام قانونی خودش باید بررسی کنیم.
خیلی خوب،
حالا با توجه به این تذکر میبینیم که تو نظام حقوقی اسلام حق ازدواج با زنه و حق طلاق با مرد، و اینکه مرد سرپرست خانواده است، یعنی قراره که مسئولیت این خانواده رو قبول کنه، برایش زحمت بکشه، خرج و مخارجش رو بپردازه و خلاصه چرخه اون زندگی رو بگردونه. حالا چند لحظه عمومی‌تر فکر کن. اصلا فکر کن برادر خودت میخواد ازدواج کنه و مسئولیت همچین خانواده رو قبول کنه. حالا اگه این زن برادر شما باشه که حق طلاق داشته باشه، آیا برادر شما نگران نمیشه که بعد از این همه زحمت و مکافاتی که برای خانوادهش میکشه، یه روز زنش به هیچ بهانه‌ای زندگیشو رها کنه و بره؟
دیگه تعارف که نداریم بچه‌ها، هممون زنیم. قبول کنید که نسبت به مردا احساسی‌تر و زودرنج‌تری. در نتیجه زودترم قهر می‌کنی.
خب پس یه همچین مردی با چه انگیزه‌ای میتونه مسئولیت خانواده رو قبول کنه؟ به خصوص وقتی که میبینه اختیار از بین بردن این خانواده دست کس دیگه ایه.
ببین کلیت حرفت درست و فاطمه، ولی آخه اینطوری هم خیلی وقتا مسئله به ضرر زن تموم میشه. یعنی من میخوام بدونم اگه واقعا زن تو زندگیش مشکل پیدا کرد و خواست طلاق بگیره، مردم به خاطر لجبازی اونو طلاقش نداد، تکلیف زن چیه این وسط؟
خب اگه این نارضایتیش به خاطر ظلم و ستمای مرد باشه، میتونه مراجعه کنه دادگاه و ازش شکایت کنه. مطمئنن اگه دلایلش قابل اثبات باشه، دادگاه مرد رو وادار میکنه که رفتارش رو اصلاح کنه، و اگه باز توجه نکرد، اون وقت دادگاه به وکالت از مرد زن رو آزاد میکنه.
حالا تو داری اینو میگی، ولی خیلی وقتا زن از این رو به نتیجه نمیرسه. طبق قانون زن فقط موقعی که تو عسر و حرج قرار بگیره میتونه طلاق بخواد، که تشخیص همین مفهوم عسر و حرج هم سلیقه‌ای و به نظر قاضی بستگی داره.
آخه یه چیز دیگه هم هست راهله. این نارضایتی همیشه قابل اثبات نیست. یعنی بعضی وقتا هم هست که زن فقط میگه از شوهرش خوشش نمیاد و دیگه نمیتونه باهاش زندگی کنه. همین. خب معلومه که دادگاه دیگه تو این مواقع به خواسته زن توجه نمیکنه.
نباید هم توجه کنه. نمیشه که تاوان کراهت زن از مرد و فقط مرد بپردازه. سالها خرجشو داده و حالا هم بیاد مهریه‌شو تمام و کمال بده که چیه خانم دیگه از ایشون خوشش نمیاد؟
او ماشاءالله آقایون چه طرفدارای دو آتیشه‌ای دارن توی محفل زنونه.
نخیر راهل جان، من فقط سعی دارم واقع بینانه به مسئله نگاه کنم. شما مگه خیلی دنبال حق طلاق هستی؟ میتونی ایشالا موقع ازدواجت اینو تو شرایط ضمن عقدت قید کنی. قانونم که این اجازه رو بهت داده.
اون که حتما، اگه یه روز خدای نکرده بخوام ازدواج کنم، شک نکنین اولین شرطم هم همینه.
راهل جان، اختیار زندگی هر کسی دست خودشه عزیزم. ولی من به عنوان خواهر بزرگتر اجازه میخوام نصیحت که نه، یه خواهش ازت بکنم.
بفرمایید.
عزیزم، از گذشته و سرگذشت مادر درس بگیر، اما نذار اصول و بنای زندگیت بر اساس ترس از شخصیت پدرت و شکستای مادرت بنا بشه.
یعنی میخوای بگی من؟
من فقط میخوام بگم نذار گذشته مادرت تو رو از آینده بترسونه. در واقع خواهشم اینه که نذاری یه نگاه بدبینانه فرصتای خوب زندگی رو ازت بگیره.
خیرخواهانه بود که راهله دیگه نتونه صرفی بزنه. همونجا پایان بحثشون شد و دیگه همه ساکت شدن. بچه ها هر کدوم خودشونو به یه کاری مشغول کردن. من ولی با اون ذهن مغشوشم فضای اتاق برام سنگین شده بود. ترجیح دادم برم حیاط حسینیه بشینم و یه کمی با خودم خلوت کنم. کمی بعد حضور یه نفر رو پشت سر خودم حس کردم. شما این فاطمه جون؟
خلوتی تو به هم زدن؟
نه دیگه میخواستم باشم.
جا به این دنجی حیف نیست؟ بذار لااقل چند دقیقه با هم بشینیم.
بفرمایید.
ممنون. چطوره؟ از اردو راضی هستی؟
آره خوبه.
ولی چهرت اینو نشون نمیده. نکنه بحثایی که میشه حوصله‌تو سر برده؟
نه حوصله‌مو که سر نبرده، فقط
فقط چی؟
فقط شما اینقدر از ایدئالا حرف زدین که تازه فهمیدم نقایص و کم بودام خیلی بیشتر از اون چیزی که تا حالا فکر میکردم.
چی میگی دختر؟
باور کنین دائم این سوال از خودم میپرسم که چرا نباید یه خانواده نرمال و یه پدر مادر با محبت داشته باشم. اصلا از کجا معلوم توی آینده زندگی خانوادگی خودم بدتر از زندگی اینا نشه؟ از کجا معلوم همسری که قراره گیرم بیاد حق و حقوقم و زیر پا نذاره؟ اون وقت تکلیف منی که تمام عمرم کانون گرم و درست خانوادگی نداشتم چی میشه؟
فقط همین؟
کمه؟
زیادم نیست. تو فکر میکنی بقیه همچین نگرانی هایی ندارن؟ و اصلا این نگرانی تو چقدرش واقعیه و بزرگیش اصلا چه اندازه است؟ به زندگی دختری فکر کن که پدرش معتاده، مادرش هم توی زندانه، طفلی هیچ کس هم جرئت نمیکنه بیاد خواستگاریش، با اینکه فوق العاده دختر شایسته ایه.
همچین کسی واقعا وجود داره؟
نه پس خیال کردی دارم داستان سرهم میکنم؟ من مثالای زیادی میتونم از آدمایی که میشناسم برات بیارم. از دختر بچه‌ای که یه چشمشو از دست داده، یا یکی دیگه که فلج او زندگیش رو ویلچر گذشته. آیا مشکلات تو بزرگتر از مشکلات ایناست؟
من قسمی نبود که ناشکری کنم فاطمه جون. همیشه از اینکه چهار ستون بدنم سالمه خدا رو شکر کردم. تنها ناراحتی و نگرانی اینه که کم بودایی که تو زندگی داشتم تأثیر منفی تو روش و شخصیتم بذاره.
نه ترس، نمیتونه تأثیر بذاره. یعنی این مشکلات خانوادگی و کم بودایی که حس میکنی به تنهایی مانع رشد شخصیتت نمیشن.
آخه مگه میشه بی تأثیر باشه؟
نه من نگفتم بی تأثیره. به هر حال تأثیراتی داره، ولی نه اونطوری که تو فکر میکنی. به قول یه روانشناسی، آنچه انسان را میسازد کنش‌های محیطی نیست، بلکه واکنش‌های ماست به آن محیط. به همین علته که خیلی وقتا میبینی شخصیت یه جوون معلول خیلی محکمتر از جوونیه که همه جور امکانات زیر دستشه و موقعیت رشد کاملا براش فراهمه.
ولی آخه خود شما تو همه بحثا گفتین که خانواده تو رشد انسان تأثیر زیادی داره.
هنوزم میگم عزیزم، خانواده زمینه رشد رو فراهم میکنه، ولی دست آخر این خود انسانه که باعث رشد و شکوفایی شخصیت خودش میشه. داستان پسر حضرت نوح که حتما شنیدی، در شرایطی که بهترین زمینه رو برای رشد داشت بدترین راه ممکن رو انتخاب کرد و میشه جزو شقی‌ترین افراد عالم. و از اون طرف آسیه زن فرعون رو داریم که در کنار بدترین و شقی‌ترین فرد عالم به جایگاه بالایی دست پیدا میکنه.
همینطوره.
مریم میخوای با هم بریم مخابرات یه تماس با خانوادت بگیری؟ شاید الان خونه باشن.
نه فاطمه جون، فعلا حال و حوصله ندارم باشون حرف بزنم.
باشه، ولی سعی کن زودتر حال و حوصله‌شو به دست بیاری. خدا میدونه الان بنده خداها تو چه حالیه.
چیزیشو نمیشه. اونا خیلی وقتی به ندیدن من عادت کردن.
این حرفو نزن عزیزم. تمام دنیا رو هم بگردی کسی رو پیدا نمی‌کنی که قد پدر و مادرت دوستت داشته باشن. اوه اوه، چشمت کاسه خون شده مریم. چرا آخه با خودت این کارو می‌کنی؟
خوابم نمیبره. خب چیکار کنم؟
سماجت نکن دختر. اگه اراده کنی میتونی. بیا بریم. بچه هم که هرچی انرژی داشتن خرج کردن، الان همشون پنچر افتادن یه گوشه. ببین، فقط دلم میخواد باز بیدار نگه داری خودتو ها. به جون جفتمون برنامه شب زنده داری تو حرم آقا رو تحریمت میکنم امشب.
تازه داشت چشمام گرم خواب میشد که سریا ویرش گرفت و افتاد به جون بچه ها.
ای بابا نگاهشون کن تو رو خدا، اینه اون لشکر شکست خورده. مریم که ولو شده اون گوشه، فاطمه و سمیه هم که معلوم نیست چی از جون اون رادیو میخوان، راهله هم که قربونش برم سرش از رون کتاب بلند نمیکنه. عاطفه هم که
نمک نشناس، بعد کاری میکنم جون به بوگندی رو دارم برات وصله میکنم.
چه قاطی میکنی بابا؟ میخواستم بگم تنها کسی که داره یه کار مثبت انجام میده عاطفه است.
بفرما سریا خانم، اینم از رادیو. میفرمایید چیکار کنیم حالا؟
بابا پوسیدیم تو این اتاق، بلنشید بریم بیرون یه چرخه بزنیم لااقل.
بیرون یعنی کجا؟ باز حواس کردی بازار رضا و بالا پایین کنی؟
مگه مشهد فقط همین بازار رو داره؟ مثلا الان گناه میشه پاشیم بریم سینما یا فیلم ببینیم؟
بریم سینما فیلم ببینیم؟
آره دیگه، تا شب هنوز کلی مونده. میتونیم بریم این فیلم جدید رو با هم ببینیم. ها؟
کدوم فیلم؟
رویای سوخته، همین که پوسترش همه جا رو در دیواره. هنرپیشه محبوب منم توش بازی کرد.
باری کلا سریا خانم، فیلم بازم بودیم و خبر نداشتیم.
اختیار دارید، من از اون سینه سوخته های سینما تمام اخبارش رو دنبال میکنم.
چه خوب. حالا این هنرپیشه محبوبت کی هست؟
مستانه مظفری.
مستانه مظفری؟
چیه فاطمه؟ چرا چشاتی او گرد شد؟
هیچی.
خب دیگه پاشین، پس آنسا از دست ندیم، پاشین زودتر را بیافتیم.
موافقم، تو این عصر دلگیر جمعه دیدن یه فیلم خوب میدونه حالمونو خوب کنه.
هی مریم، الکی وول نخور، میدونم بیداری یا همه چیو شنیدی، پس خودت پاشو، تو نیومدم سر وقتت.
من نمیام، شما خودتون بگید.
اوف پاشو دیوونه، نه از کفت رفته ها. این مستانه مظفری کارش خیلی درسته، یعنی ببینی عاشقش میشی.
چرا چرت و پرت میگی؟ اصلا تو مگه این مستانه مظفری رو میشناسی که اینجوری دربارش حرف میزنی؟
پس چی؟ من همه چی دربارش میدونم، تمام فیلماشو دیدم، تمام مصاحبهاشو خوندم.
باری کلا، مثلا از اون مصاحبه ها چیاش تذکیرت شده؟
همه چیش، زندگی حرفه‌ای، زندگی خصوصیش. اصلا تو یکی از مصاحبهاش فقط از زندگی خصوصیش تعریف کرده.
اه؟ چیا گفته؟
چی میخواستی بگی؟ تمام اون چیزایی که برای من و تو حسرت و آرزوه، برای اون خانم برنامه روزانه است. یه زندگی لردی، داشتن یه همسر و دختر همراه. تو خود حساب کن دیگه، وقتی خودش میگه تو زندگیش احساس خوشبختی میکنه، ببینی اون خوشبختی.
کدوم خوشبختی احمق؟ هر چی گفته دروغه، دروغ محض.
اوه معلومه از چته؟ یعنی مستانه مظفری الان دروغ میگه تو داری راست میگی؟
آره، حقیقت زندگی مستانه مظفری رو من میدونم، فقط من.
و این زده به سرش. تا خب مگه چیکاره مستانه مظفری هستی که اینطوری دربارش حرف میزنی؟
من چیکارشم؟ من دخترشم.
دخترش؟
کجا مریم جان؟
میرم حرم. فاطمه جون خواهش میکنم کسی دنبالم نیاد.
باشه عزیزم برو، التماس دعا.
این دختره چی میگفت؟ فاطمه سر کار گذاشته بود؟ داره؟
نه راست میگفت، مستانه مظفری مادرشه.
جان من؟ آره یادم اومد، تو مصاحبهش گفته بود یه دختر دانشجو داره به اسم مریم.
عجیبه ها، پس چرا خودش به ما نگفت؟ من اگه مادرم مستانه مظفری بود اینقدر پوز میدادم خفتون میکردم.
خیلی هم مطمئن نباش عاطفه جان، اگه پوز دادنی بود خودش تا حالا بیچارمون کرده بود.
آره، مگه الان نشنین دلش از دست مادرش چقدر خون بود؟ خدا میدونه این مستانه مظفری چه دستگلایی آب داده که دخترش اینطوری.
سمیه جان، به همین راحتی ندیده و نشناخته داری مردم رو قضاوت میکنی؟ از تو دیگه بعیده به خدا.
فاطمه جان شما میدونین درسته؟ من شک ندارم مریم همه چیز زندگیشو به شما گفته. آره؟
آره فاطمه خاله، خب بگو هرچی میدونی.
خواهش میکنم بچه ها، چی کار آخه به زندگی مردم دارین؟ همینقدر بدونین که یه گرفت و گیری تو کارشونه که ایشالله اونم به همین زودی برطرف میشه.
صحن حرم نشسته بودم و به چشمای گریون خیره شده بودم به گنبد زرین بارگاه نورانیش. واقعا عجیبه. وقتی با اون حال از اتاق زدم بیرون، خودم رو بدبخت‌ترین آدم دنیا می دیدم. اما حالا آرومم، احساس آرامش می کنم. انگار یه پرده‌ای از جلو روم افتاد و تونستم حقیقت رو ببینم. حقیقت اینه که من به عنوان عضوی از اون خانواده به جای مسئولیت پذیری و کمک دادن به حل مشکل، فرار رو انتخاب کردم. درست نقطه مقابل سریا که با یه تصمیم عقلانی و آگاهانه با مشکلش روبرو شد و چاره رو تو این اردوی زیارتی دید. اما مشکلی نیست. مهم اینه که الان دیگه میدونم کیم، تواناییام چیه و چطور باید تو این موضوع نقشم رو ایفا کنم. از زیارت آقا که برگردم کاری میکنم که مامان و بابا تا فردا شب اینجا باشن، با همم بیان، قربونش برم. اینجا کنار امام رضا بهترین جا برای یه شروع دوباره است. یا امام رضا خودت کمکم کن، یا امام رضا خودت کمکشون کن، یا امام رضا خودت کمکمون کن.
در یک خانواده سالم و پویا هدفی جز عزیز پروری و ایجاد روحیه عزتمندی وجود ندارد، چرا که عزت نفس عبارت است از احساس ارزشمند بودن که این احساس مثبت از مجموع اندیشه ها، احساسات، عواطف و تجربیات انسان در طول زندگی او به دست می آید. عزت نفس از نیازمندی ها و صفات ویژه انسان در میان همه موجودات است. از مؤلفه‌های اساسی فرهنگ انتظار و مهدویت نیز عدالت دوستی، عدالت محوری و سرشارسازی زمین از عدالت در سایه عزت به عزت به نفس ما انسان‌ها. اندیشه مهدویت نه تنها با شعار عدالت که با حقیقت عدالت و عدل و داد گره خورده است، به گونه‌ای که نام مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف برای بشریت تداعی کننده عدالت حقیقی و پایدار سرشار از عزت نفس می باشد.
خارج از نوبت. مهر ماه نیست.
مهر ماه نیست.
ولی ماه مهر.
ولی ماه مهر.
ماه بخشش.
ماه بخشش.
ماه مهربونی.
ماه مهربونی
در فصلی زیبا.
در فصل همدلی.
در فصل همدلی. این فصل را.
این فصل را با من بخوان.
نفر بعدی شمایی؟
بله.
خب چرا نمیای جلو با داد بزنم زبون روزه؟
ببخشید فکر کردم صدا میکنید.
خب یکی بخوام صدا کنم همه رو که تا شب حالی برام نمیمونه که.
شرمنده. میخواستم ببینم بفهمید این پرونده آما